Café Rossi.
به نام خداوند جام و خرد، همراهان گرامی، عطنان احمد، سلام بر شما. هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید، انشالله سلام و شادمان باشید و روزگارتون با عنایت خداوند شه. عبتمند شما امیر حسین مدرسم، به همراه جناب حسن بنایی تهیه کننده و جناب پرهام نوری صدا بردار، قند پارسی ردیمتون میکنیم. از صائب تبریزی در ابتدای این برنامه ابیاتی رو بر شما میخوانم. از خیش براور ما را، سرداد به فردوس تماشای تو ما را. چون سایه که سر ددم سر گذارد، محوست سراپا به سراپا تو ما را. چون صبح برانگیخت به یک خنده نهان، از خواب عدم لعل شکرخای تو ما را. امروز ز رخساره خود پرده برانداز، تا نقد شود جنت فردای تو ما. این میدن اول کرد از جن سیر، تماشای تو ما را. رضاخانی نوشتن که چرا بعضی از ما جنای امروزی دل به کار نمیدیم، و نوشتن که یکی از ویژگی‌های من اینه که اگه آب دوغم درست کنه میسوزه. عرض شد که چی بگم، والا نکته‌ای که شما فرمودید درسته، خیلی واقعا دل به کار نمیدن و دلشون میخواد که هلو رو تو گلوی اتفاقی افته و راه 100 ساله رو یک ببرن. یه چیزی دیدن، نمیدونم، عرض میشود که پول باد آورده و اینها، و آره خب الان میشه دیگه، وقتی اینا تونستن چرا ما نتونیم؟ در صورتی که همون میریم که باد آورده رو باد میبره. گفتش که بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را به شبی برند و این را به تبی. خلاص خیلی هم پایدار نیست، فواره چون بلند شود سرنگون شود. یاد حکایت توتی و بقال افتادم، در عرض می‌شود که مثنوی مولوی، حکایت زیبایی درباره انسان‌های ظاهربین و کسانی که مقایسه‌های بیجا انجام میدن، و خیلی خیلی حکایت شیرین و جذابیه. اینجوری هم شروع میشه که بود بقالی و او توتعی، خوشنوایی سبزگویا توتعی، در دکان بود نگهبان دکان، نکفی با همه سوداگران. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حوزق بودی. از این توتیایی بوده که مثلا زبان انسان رو هم تقلید میکرده و کلام انسان رو هم تقلید میکرده. توتی بوده، بقالی توتی داشته، خیلی خوشنوا بوده و رنگ سبز خوبی داشته و حرفم میزده، تقلید میکرده. نگهبان دکان بوده و هر کسی میومده خریدی انجام بده، فروشی انجام بده، با همشون حرف میزده. و عرض میشود خدمت شما که یه بار گوبه ای میاد توی دکان و توتیه چون آزاد بوده توی دکان میتسه و هی پر میزنه این ور اون ور. و جست سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغیخت. از سوی خانه بیامد خواجه اش، بر دکان بنشست فارغ خواجه وش. دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت بوتی کل ز زرب. عرض می شود که آره توتیه این ور بال زد و پر زد و به شیشه های روغن خورد و روغن مثلا گلاب خیلی غلیظی که روغن داشت و اینا و هرچی که اونجا بود. صاحب دکان اومد و مثل همیشه خیلی فارغ و آزاد و با خیال راحت نشست سر چید. ای بای، مثل این که همه جا روغن ریخته و واسش چرب شد و زد تو سه توتیه و ریخت، گشت توتی کل زرب. عرض می خدمت شما که این توتی روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد، دیگه توتی لال شد، نطقش کور شد به اصطلاح. مرد بقالم خلاصه خیلی پشیمون شد از این کاری که کرده بود. ریش برمیکند و میگفته ریغ، آفتاب نعمتم شد زیر میغ. گفتش که از حسرت و پشیمانی و اینها این مرد بقال مثلا ریشاشو میکند و مثلا محکم دست به ریشش زد از اینه و میگفتش که دریغا که این آفتاب نعمت من زیر ابر رفت، دیگه این توتی من حرف نمیزنه، رفته تو لک. دست من بشکست بودی آن زن خوش زمان، هدیه ها میداد هر دیش را تا بیابد نطق خیش را. شروع کرد مثلا کمک کردن به فقرا و نیازمندان و اینها که نطق توتیه واس شد. بعد سه روز و سه شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدار. مینم مرغ و هر گون شگفت، تا که باید کراید او بگفت. هی عرض کنم که مثلا هر کاری می کرد دست بر کار عجیب و غریبی می زد که این توتیه به حرف بیاد و خلاصه اوضاعش دوباره برگرده به قبل. جولقی سر برهنه موچ و پشت تاس و تر. جولقی یعنی حالا همچی خودمونی شو بخواییم بگیم، یه جنده پوشی، یه مثلا عرض کنم که انبان به دوشی جنده پوش که کلاه هم سرش نبود، داشت اونجا عبور می کرد از جاقاله، سرش هم بیمو بود، اینه مثلا پشت تاس و تشت اینقدر سابق. توتی اندر گفت آمد زمان، یه توتی نطخش باشد بیش زد که هی فلان، از چه کل با کلان آمیدی، تو مگر از شیشه روغن ریختی. توتی نطخ باشد وقتی این آدم بیمو رو دید و گفتش که قاطیه آدم های بیمو شدی، تو هم مواد ریخته، مگه تو هم زدی شیشه های روغن شکستی. از قیاسش خنده آمد خاش صاحب دلق را، از این مقایسه ای که توتی کرده بود همه مدون که او مرد عرض کنم که بیمو رو خودشته بود. و عرض می شود که این داستان بهانه میشه که مولوی انسانهای ظاهربین و کسانی که قیاسوس دارند رو مخاطب قرار بده و اونها آگاه کنه و خطاب به اونها بگه که کار پاکان را در نبشن شیر شیر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زدال حق آه شد. میگه که کار پاکان رو با خودت مقایسه نکن، گرچه که شیر و شیر رو، شیری که آدم میخوره و شیری که در بیابان هست رو آدم روی کاغذ مفهومش فرق میکنه. شیر بخوای بنویسی تا وقتی توضیح ندی متوجه نمیشه منظورت کدوم شیره. حالا اینم نقل کردن که آن یکی شیر است در بادیه به معنای بیابان، وان یکی شیر است در بادیه، شیریه که میخورن تو بادیه میخورن. آن یکی شیر است کادم میخورد، وان یکی شیر است کادم میخورد. این حالا برای توضیح این مطلب این دو بیت رو گفتم. عرض میشود حالا این حکایت خیلی طولانیه و با چندین مثال داستان رو خوبی و زیبایی بیان میکنه و توضیح میده و میگه که زنبور زنبوره، ولی خب دو نوعه، زنبور عسل و زنبور معمولی، از یه گل هم تزیه میکنن، ولی از یکی عسل به دست میاد و از اون یکی نیش. نی هم همینطوره، هم نی معمولی داریم مثل نی خیزران و هم نی شکر، اینا هم از یه جا آب میخورن، ولی یکی خالی از شکره و دیگری پر از شکهده. و بعد میگه که صد هزار مثال این چنینی وجود داره که در ظاهر یکی هن و در ذات اونها با هم فرق بسیار. یکی غذا میخورد، تمام اون غذا تبدیل پلیدی میشه و دیگری هم همون غذا رو میخوره و تمام وجودش تبدیل به نور خداوند میشه. مولانا به همین شکل شاهد مثالهای مختلف میاره و در مورد هر کدوم توضیح و مدام مطلب رو هوشیار میکنه که آقا حواست باشه، قیاس نا و بر اساس ظاهر تصمیم نگیر. چیزی که امروز ما خیلی باهاش دست به گریبانیم، قضاوت‌های از روی ظاهر و اینکه خودمون رو محق میدونیم و خودمون رو در جایگاهی دونیم که هر قضاوتیم راجع به همه نظر بدیم، بی تعارف بگم، به راحتی ناسزا بگیم، با توجه به فراگیر شدن این فضای مجازی، مرحوم شاملو هر گاوگند چال دهانی هر چی دلش میخواد توی فضای مجازی به این و اون میگه. به هر حال خوبه ما این قصه ها رو زیر همین قصه ای که مولانا در مثنوی آورده بخونیم. اینا همه بارها عرض کردم ادبیات ما برای تمامی مقاطع تاریخی حرف داره، خاطر اینکه مخاطبش ذات و فطرت انسانی است و تا انسان روی این کره خاکی زنده است و نفس میکشه به این مفاهیم نازمنده. خب عرض شود که این پیامک بهانه ای شد که به سراغ مولوی بریم و این حکایت رو اشاره بهش بکنیم. شما هم اگر نکته ای دارید 3055 آماده است که پیامک شما رو دریافت بکنه. پیامکی سرکار خانم هاجر یاسرپور از تهران برام فرستادن، نوشتن که به زودی فصل میوه های هسته دار میده، مثل هلو، آلو، زردالو، گیلاس، آلبالو، و خوبه که هسته این میوه ها رو دو نریزیم، بلکه بشوریم، خوش کنیم، اونا رو توی دستمال نگه داریم، داخل ماشینمون بذاریم و هر وقت سفر رفتیم این هسته ها و دونه ها رو در دل طبیعت خالی کنیم. اگه با کار ساده و راحت بتونیم کمک کنیم به ایجاد حتی یه درخت، ما کار بزرگ و رایسته‌ای انجام دیم. تب کردن زمین به جای سرسبز یه موفقیته. عرض کنم خدمت شما که بعد نوشتن که دولت تایلند در سالهای اخیر در بین شهروندانش این کار و موفقیت زیادی هم به دست آورده و شمار درختان میوه در طبیعت در این کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده، مخصوصا در مناطق شمالی تایلند و مالزی هم در این عمل به تایلندی ها پیوسته. پرورش درخت طبیعت سره و حمایت از طبیعت و کمک به نسل آینده. ممنونیم از خانم یاسرپور که از حامیان و دلسوزان طبیعت هستن. البته خب بنده کارشناس طبیعت و کشاورزی و جنگلداری نیستم، ولی انصافا هر کسی بتونه کوچکترین خدمتی، کوچکترین کاری برای طبیعت انجام ده نباید کوتاهی بکنه. این یه راهش بود. این که عرض کردم خدمت به طبیعت در حقیقت سپاسگزاری از خداونده، سپاسگزاری از نعمتهای بیدریق خداونده. خدمت به طبیعت چجوری به پدر و مادر و فرزندانمون و آدمهای دیگه خدمت میکنی، سعی میکنیم گره کارشون باز بکنی، کسی گیری داره کمکش میکنی، آزشو برطرف میکنی، خب اسمش خدمته دیگه. طبیعت هم همینه، تخت و کوه و دریا و جنگل و آسمون و اینا همه جزء طبیعتن، جانداران. خب برای بقای اینها و سالم موندن اونها باید کمک کرد، باید خدمت کرد. عرض دارد خدمت شما که ما هر جای مهمی میریم غذا برامون میاره، مثلا مرغ میاره و استخوناشو بر نمیداریم مثلا بندازیم رو فرش، هم به کنار ظرفمون میذاریم و بعدم خالی میشه. این یه جور تشکر، سپاسگزاری و احترام گذاشتن سالخانه است. حالا شما همینو قیاس بگیرید با اینکه ما میریم تو دل طبیعت غذا میاریم، آتیش درست کنیم، نمیدونم نمیخوریم، پفک میخوسلن خدای نکرده و بعد همینجوری این زباله ها و خلاش رها میکنیم، تو دل طبیعت. خب این یعنی ناسپاسی، این یه جور نامردیه دیگه، خودمونیم. بعد به حضورتون عرض بکنم که ایشون گفتن که جز اون میوه هایی که گفتن هسته هاشو دور نریزیم زردالو هم بود، ولی فکر میکنم که تا که من دیدم کمتر کسی هست که از مغز هسته این زردالو بگذره. زردالو رو میخورن و میرن سراغ هسته شو، اگه تلخ نباشه هسته میخورن، خیلی هم خوشخوراک. به هر حال ممنونیم از سرکار خانم یاسپور و دعوت میکنم از شما که اگر شما هم کتایی دارید به 301055 حتما پیامک کنید. خب دوستان شنونده، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. به پایان آمدیم دفتر حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
برنامه قند پارسی رو هم به اتفاق هم شنیدیم. برنامه های مرحله دوم از رادیو سبا که از ساعت 14 با شما همراه بودیم در این لحظه به پایان میرسه، اما با شما همراه هستیم تا ساعت 22 تا انشالله اون هم مجموع برنامه بخش سوم باشه. علی آقای محمدی از دانشگاه شهید عباسپور همراه ما هستم. متشکرم علی عزیز که شنوند بان پیامک بعدی رو خانم زهرا جعفری شیراز برای ما ارسال گفتن که جوانان اراده‌ای سترگ دارند و دلهای دریایی بزرگ که میتوانند در آرامش سرسبز عشق نیکی ها و زیبایی ها را بسایند و دری به خانه خورشید بگشایند. روز جوان مبارک. بله، در روزها و شبهای بسیار بسیار فرخنده شعبان المعظم هستیم. ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو هم پیشا پیش به همه شما عزیزان تبریک میگیم و روز جوان رو. یک بار دیگه ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو به شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. خانم سارا از تهران همراه ما هستن، خیلی پیشنهاد برای ما ارسال کردن، مثل ساعت برنامه ها، مثل این که مثلا قند پارسی رو روز بعد کار کنیم. همه پیشنهاد رو بیرهای رادیو سبا میبینن و به امید خدا اگر جا داشته باشه اعمال خواهند کرد. متشکرم از شما که اینقدر حواستون به برنامه های رادیو سبا هست. خیلی خوشحالیم که شنوندهی مثل شما داریم. 935-37-26 همراه ما هستن. علی آقای عزیز که پیامکشون هم خوندم و جلال منصوری هم همراه برنامه های ما. آقای غلام رضا شهابم همراه ما هستن از شهاز، متشکرم. غلام رضا گل 935-27-3 و همینطور شنونده ما 935-37-36 هم همینطور همراه بعدی ما هستن که برام پیام کوتاه ارس کردن و 937-72 هم گفتن که منتظر برنامه فرداتون هم هستن. بله، فردا هم برنامه های متنوع و شاد شما داریم، انشالله که راه برنامه ها باشید. متشکرم از همراهیتون. من تیفر به اتفاق تهیه کننده صد کلبادی نجات و بردار علیرضا رستم‌پور و هماهنگی خلیل نظری شما عزیز خداحافظی کنم. انشاءالله که شنونده بخش سوم از برنامه رادیو سبا هم باشید. خدا نگهدار.
میشه دنیا رو داشت، عشقت مثل بارونه رو تن این دیوونه، دنیا با تو آرومه آروم آروم، تو شدی همه ی دنیا دیگه تعدیل شده رویا، فقط اونی که
دو. اینجا تهران است، رادیو سبا. به نام خدا.